و دولت افغانستان چیزی که جهستن در مجموع یک شخصیت های سیاسی جریانات اخوان مختلف در افغانستان که میشه ما بر سر مسائل حقوق شهروندی و حقوق اخوان تاکید کردیم و بازم تاکید میکنیم که حقوق تساوی تمام مذاهب و اقوام افغانستان باید برسن. در غیر از اون جنجال ما رو نه امریکا حل کرده میتونه نه کشورهای همسایه و مردم افغانستان هوشیار شده هر کس حقوق خود میخواد دیگه نمیخوان که یک وزیر از گوشش آقای غنی که خوشش نمیاد بدون قانون موجب بگیره و بندازه. نمیخوان که بعدا تکتازی صورت بگیره. ما میخوایم که حکومت فراگیری واقعی بر مبنای وفاق ملی اسلامی و با در نظر داشت حقوق شهروندی، حقوق مذهبی، حقوق لسانی، تمام حقوقی که کشور زندگی میکنه نه که بشر، ما که مسلمان مثل دفینه خود میزنیم که جمهوری اسلامی افغانستان یا مثلا امارات اسلامی افغانستان باید از خدا بترسیم. در اسلام عصبیت نیست، قوم پرستی نیست، مرز نمیشناسه، ما مرز باید وجود نداریم. یک حکومت عدل الهی و فراگیر که متشکل از تمام اقوام شریف افغانستان در بدر بیچاره است بسازیم و از کشتار و سلاخی مردم دیگه بردار شیم. از خدا بترسیم که قتل مومین دیگه زمین و آسمان میلرزه و این بخشیدنی نیست و قابل بخشش نیست و این قتل ها متاسفانه توسط خود افغانا صورت گرفته. شما دیدین که چند قبل طالبان افتخار کردن که ولاد دته یک سال یک امریکایی بینیش خون نمید و آقای غنی هم بشه با افتخار گفت که این خطوات خارجی یک بینیشن خون نمید. متاسفانه ما این تک کار را کردیم. خوب شما ببینین این بسیار جای شرم است که افغان ها که روزی که هزاران نفر میمبرند نمیدن به دخشان شما فکر کنه هر سیاره 5 شهید 6 شهید میره کی میمبره سر نتیجه جنگ مسلمان کشید مسلمان میمبره ادبای نمی افغانستان میمبره یک برادر ما و شما که میمبره بنان کشورهای همسایه ما نقش کلیدی داره برای دامه صلح اگه یک کاری بکنن امریکایش نقش نداره. یعنی نو میتونن که مثلا جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان، این کشورهای ترکمنستان که نزدیک با ماست اینا میا به خاطر که جنگ اخر دامنه این کشورها را میگیره و یا مصیبت پذیر میشون بیان مردم افغانستان که کمک کنن همگی بیان به صلح و امنیت و آسایش و برادری بریم و روابط بین کشوری را به اصطلاح بهتر بسازیم و در منطقه دیگر کوشش نکنیم که دیگر جنگ و خشونت و دیگر مثلا شعله های آتش افروخته بکنیم. کشوری که مثلا میره پشت سرش است و ادامه میده آخر دامنگیر از اون میشه و ما شاهد از این میباشیم که یک روز کشورم به آتشی که بل کرده و در داده به آتش خودش میسوزه. واقع خوب واضح و روشن است که مثلا سیاست های دوگانه که در امریکا فعلا بازی میکنه بین دموکرات ها و جمهوری خواهان اینا کوشش میکنه که یکی دیگر خود محکوم کنن و بدنام بسازن. ولی در هر حال ما قطعات خارجی و مداخلات خارجی ولو کشورهای همسایه باشه یا دور نزدیک به خیر فلاح افغانستان نمیبینیم و اینا هیچ وقت مثلا نمیتونن که عامل اساسی برای تامین صلح باشه. و حکومتایی که در افغانستان وابسته به بیرونی ها بوده هیچ وقت حکومت کامیاب نبوده. اما وقتی که رفته مثلا دیگه جا و جلال و جایداد و دیگه ادامه کار و ماموریت خود را دیگه مانده بیچاره به حساب دیگه سرنگون و سرپست همیشه داود و شام از طرف جنای بعدی حاکم خوردن و هیچ نقشی نداشتن. بالاخره جز سرمندگی و سرافگندگی برشان کسی نمانده. مثلا روسا شکست کرد رفت حکومت بقای عزیز تا به امروز شرمنده است بیچاره. یگانه راه صلح در افغانستان یک اجماع کلی از علمای افغانستان و جهان و کشورهای منطقه است که بر مبنای دساتیر قرآنی و سنت نبوی علیه السلام ما به طرف صلح و ثبات و امنیت بریم تا این کشور را بتونیم که به طرف صلح و امنیت رهبری بکنیم. و غیر از او امکان صلح در افغانستان اصلا وجود ندارد.
اکنون این بیم وجود دارد که درگیری بین طالبان و نیروهای دولتی تا حد زیادی گسترش یافته و مناطق و شهرهای بیشتری در افغانستان را در بر گیرد. در عین حال اگر طالبان در راستای عمل کردن به وعده خود در زمینه حمله به نیروهای خارجی نظامیان آمریکا و ناتو را هدف قرار دهد، این امر موجب تشدید درگیری ها و ایجاد اختلال در زمینه خروج نظامیان خارجی از افغانستان خواهد شد. ضمن اینکه تحقق چنین سناریویی موجب تقویت دیدگاه مخالفان خروج آمریکا از افغانستان در دستگاه حاکمه آمریکا خواهد شد که معتقدند با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بار دیگر باید منتظر 11 سپتامبر دیگری باشند. تأمین صلح در افغانستان می تواند به ثبات منطقه و حتی صلح در خاورمیانه نیز کمک کند. با شعارها و طرح‌های آمریکایی نمی‌توان امنیت افغانستان و منطقه را تأمین کرد و صلحی می‌تواند به ثبات و امنیت منطقه منتهی شود که دولت و مردم افغانستان در محور آن قرار داشته باشند. اگر بیگانگان از جمله آمریکا و غرب می‌خواهند صلح در افغانستان تأمین شود، باید در امور کشور مداخله نکنند و بگذارند افغان‌ها خود امورشان را بگردانند. منتقدان معتقدند که خروج نظامی آمریکا از افغانستان باعث ایجاد خلأ امنیتی در این کشور جنگ زده خواهد شد و نقش همسایگان و نحوه برخورد آنها به ویژه ایران برای کمک به برقراری صلح و امنیت در افغانستان بیش از پیش با اهمیت خواهد بود. از دیدگاه کارشناسان سیاسی، مردم و دولت افغانستان و ایران روابط بسیار کهن، تاریخی و خوبی با یکدیگر داشته و دارند و همچنین تلاش‌های ایران در راستای تأمین صلح در منطقه برای افغانستان مفید و راهگشا بوده است. دولت افغانستان و رهبران سیاسی این کشور نیز همواره بر نقش مثبت و مؤثر ایران در تأمین صلح افغانستان تأکید و اعلام کردند که بدون همکاری ایران، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه تأمین صلح پایدار در این کشور مقدور نخواهد بود. شما شنونده برنامه حسن همجواری از رادیو دری بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ببخشید من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
تو میتونه سواد شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شب بخواب میکنم.
هر کس برای خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان کودکی های من، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که محمود آدم ناسازگاری است. او نسبت به دیگران نظر خوبی نداره، همیشه به چیزهای منفی فکر میکنه و اعتقاد داره بقیه آدمها پلان دارن او را آزار بتن و اذیت کنند. همسرش نادیه از اینکه محمودی قسمی است خیلی رنج میکشه. او به محمود پیشنهاد میده تا با یک روانشناس صحبت کنند، اما محمود به شدت مخالفت میکنه. چرا که میگه من دیوانه نیستم و فقط دیوانه ها با روانشناس سر و کار دارند. در یکی از شبها محمود بر نادیه قصه میکنه که چقدر گذشته تلخی داشته. او زیر دست مادراندر کلان شده، مادراندری که هیچ از او خوشش نمیامده و تا میتانسته او را عذاب میداده. پدرش هم هیچ به قصهش نبوده که چی سر بچهش میآید. حال بشنوید ادامه این داستان را.
بابا بچه، محمود تو رو میگم.
بله معلم شب.
پیشتر بیا.
بچه شب
تو چی رقه دیر مکتب میه یا؟
دیر؟
بله، محمود شما است، همیشه نیم ساعت دیرتر از بقیه همیه. ای چه حال است، ای چه روز است. یک دفعه دیگه ببینم که دیر آمده باشی باز من میفهمم خودت.
میبخشی معلم شب، من نمیتونم زودتر بیایا.
تو چی دیر زده که زودتر نمیتونی بیایی؟ جواب مرا نته، زبان بازی هم نکن.
ولی معلم شد.
ولی و بلا، همین پیشتر گفتم زبان بازی نکن، جواب مرا نته.
بچه شد
حالا هم برو، سبا ببینم دیر آمدی و مضبوط لطت میکنم. صبح که زودتر از خواب بیدار شوی میموری، سر وقت بیدار میشی، سر وقت هم مکتب میرسی.
ولی معلم شد، من صبح که زود بیدار میشم.
باز جواب مرا داد، باز جواب مرا داد. تو چرا جواب مرا میدی ها؟ با همی چوبه که در دستم هست بزنم سیاه و کبودت کنم ها؟ ندیدی دیروز چطور شریف زدم؟
چرا؟ دیدم، دیدم.
دیدی چطور چیغ میکشید؟ چطور گریان میکرد؟
بله معلم شب، دیدم.
خوب است، اگه میخوایی که با سرنوشت شریف دچار نشوی، به جایی که جواب مرا بدی سبا سر وقت مکتب بیایی.
بچه شم
حالا مستاد نشم، برو سر جایی دیشم.
بچه شم
بچه محمود.
بله.
بابا چه تارا میگم؟
بله.
هرستی صدای من نمیشنوی، کجا میری؟
میرم مکتب، معلم شده به ما گفته اگه دیبارو من لد میکنم.
اوهو اوهو، گفتی کدام گوری میخوای بری؟ من با معلم صاحبتان کار ندارم، فامیدی؟ سری، زود، خیلی زود برو تمام کارهایی رو که برد گفتیم باید انجام بدی. بعد از او هر گوری که خواستی برو، آزادستی.
ولی من باید زودتر برم، من از مکتب که برگشتم انجام میتونم.
گنگشو؟ تو بد میکنی؟ تو جد میزنی؟ تو چی میگی؟ تو میفهمی؟ آخ مرگی، آخ آخ آخ، ماتلم سیلی زدن بودی؟
چرا لد میکنی؟
اوه اوه، حال توی قشدی که در این من میخزی جواب مرمیتی؟ بی حیایی بیشم، باش که شو پدر بی ارزید خانه بیایا. ما بگویم برش که چقدر تو بی ادب هستی. تو چی چیزا مرمیگی؟ در روی من میخزی جواب مرمیتی؟
من خود کاری نکدم که
دانه تبستکو، دانه تبستکو، دیگه گپ نزن فامیدی؟ ها تیز کده میری مالارم نان میتی فامیدی؟ تاویلرم پاک و سطره جارو میکنه، همون تو که از زندم باشه خوب جمع جمع میکنی، فامیدی که چی گفتم؟
ولی مکتبم خوچی میشه.
آله کی گفته که تو مکتب باید بری؟ از تو چی جور میشه که تو مکتب بری؟ تو بی ورزه اصلا لازم نیست که تو مکتب بری. زود برو کاره ایره که برد گفتم انجام بده. هر چی زودتر انجام بده زودتر خلاص میشی. بازو وقت میدانی هر گوری که تو دلت خواست بری. الاله خوب شد جواب مرم ای که مکتب رو شده بر من. بابی چی شد که تو شوی؟ برد سر زمین کن.
محمود مدام در گذشته ها بود. او گاهی ساعتها قیق گوشه چشم میدوخت و به روزهای تلخی که گذرانده بود فکر میکرد. ای که چقدر بیهوده با بیتوجهی دیگران بهترین روزهای کودکیش به سخت‌ترین شکل تر شده بود.
محمود جان.
صدام کردی؟
معلوم است که تو رو صدا زدم. با چی فکر میکنی؟ یک صد میشه که در کلکین خیره شدی. در چی چرت هستی هستم؟
با چند سال پیش فکر میکدم نادیه.
بازم با مادر اندرت فکر میکدی؟
دقیقا ها درست است. چی بگویم؟ چی بگویم؟ هرچی قصه میکنم به او قضایا به او گذشته ها فکر نکنم نمیشه نادیه. نمیدانم چرا واقعا.
خب من از همین خاطر میگم که ببریم پیش روانشناس. او میتونه کمکت کنه که گذشته های تلخت فراموش کنی.
لا حول ولا لا حول ولا نادیه. قسمی مردم فکر میکنم من دیوانه هستم. باز تو شروع کردی روانشناس.
اصلا به مردم چی غرض؟ یک دومی که نیازی نیست که همگی بفهمن. قرارم نیست که کسی بفهمه. فقط ما و خودت میفهمیم.
نه
من میریم پیش روانشناس.
نه نه یک دفعه دیگه هم برات گفته بودم حالا باز میگم خوش ندارم دیگه نام روانشناس پیش من بگیری. دیگه خانه نام روانشناس هم نبر.
بسیار خوب عزیزم بسیار خوب. حالا عصبی نشو. چای یخ شد. بیا بذار چای که من برات تبدیل کنم که یک چای داغ برات مسدار.
بعد ببینم یخ شده یعنی. آه نه یخ شده. بالکل یخ است. خیر ببینی امور تبدیل کن.
انا البته تبدیلش میکنم. یه بیشی سر سفره برات چایم میارم. راستی میخوایی که اگه هلو گلابم پرتم دم و بینش مزیمه تا؟
خیر ببینی هرچی هست فقط من آرام کنه. نمیخوام اعصاب من آرام کنه.
عزیزه بیا بیشی سر دسترخوان. من یخ میشم. از دان مفته باز بخ چی مزه ای داره؟
اینال میایم. میگم محمود جانم صدا کنه؟
چی بگویم؟ محمود جانت نان نمیخوره.
نان نمیخوره؟ چرا؟
میگه که دلم نمیشه. حالا خودت بیا که نان یخ نشوه. او رو گمش کن.
چی شده یه بچه را که نان نمیخوره؟
راستش معلمشان لطش کده.
لطش کده؟ حتما درس نخونده یه بچه.
اگه یادت باشه من صد بار بر تو گفتم که از یه بچه چیزی جور نمیشه. از خاطر چی رای میکنی بچه را مکتب؟ ببرش سر زمین که خودت کار کنه کار یاد بگیره. از درس خویی نمیشه درسم نمیخونه. چی فایده داره رفتن ازی به مکتب؟
باید از اون روز اول به گپای خودت گوش میدادم. تو هم راست میگی.
بله دیگه مرچ میگم گپ ما گوش نمیکنی هم نتیجش.
محمود محمود جان
چی میگی؟
چرا نمیخوری؟ چرا تو خیره شدی بچه ایدان؟ باز یخ شد که
هیچ به حال خودم نبودم مثل که هیچی میخورم نادیه میخورم حال بان
میخوایی برم برد تبدیلش کنم ها؟
تبدیلش کنی؟ نه نه گمش کن خوب است تشکر
آخی قسمی که یخ بخ است
فرق نمی کنه گمش کن
تو بازم دیر آمدی؟ من یه هم برات گپ میزنم هیچ اعتنا نمی کنی.
معلم سب
گنگه شو سبا همراه مادرت میای مکتب فامیدی یا نه؟
معلم سب من مادر ندارم.
چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟
دروغ نمیگم من واقعا مادر ندارم.
هموش فرق هست هم دروغ گوی امور رقم که شریف زده بودم خودت میدونم. شاید قسمی بتونی نظم و انضباط یاد بگیری. بفهمی که سر وقت مکتب حاضر شوی.
نه نزنی تو رو به خدا برای نزنی.
گنگش رو بگه هرچی التماس کنی فایده نداره. فهمیدی؟
نزنی باور کنید من راست گفتم. من مادر ندارم برای نزنی.
بگم من مادر ندارم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم مرا نزنه دیگه، دیر نزنه
محمود.
نزنه
محمود. چی شده محمود جان؟ خو دیدی یا؟ سعی کوچه قرخ کردی؟ حالت خوب است؟
خدا شکر باز خو میدیدم ندیم، بازم خو میدیدم، خو گذشته ها.
داشتی در خوت گپ میزدی، کابوس دیدی یا؟
نه کاش که کابوس بود، کابوس نبود، واقعیت بود، کلی کابوس ها واقعیست، واقعی نادیه.
من که بعد یک گلاس هوا بیارم
خیر ببینی، خیر ببینی، حلق و گنونو خوش شدم، مرا میزد، میزد.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
و زمان پخش برنامه زربان رسیدیم که از شما شنندهای عزیز دعوت میکنیم به مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
زربان
با یاد خداوند کریم و منان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خدا را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا ما در این ماه مبارک در خدمتتان باشیم و در ادامه بحثای گذشته که آثار روزه و روزه گرفتن روی بیماری های مختلف و ارتباط متقابل اونا را مورد بحث قرار دادیم، امروز هم به یک موضوع دیگه بپردازیم. امروز می خواهیم در رابطه با مریضی دیابت یا قند و شکر خون صحبت بکنیم. در خدمت دکتر معالج محترم دکتر مجید ولی نژاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص غدد و متابولیزم هستیم، که در مورد خود دیابت و مرض شکر خون، انواع و اقسام او، شرایط بیماران دیابتی در ماه روزه و ای که در چه شرایطی میتونن اینا روزه بگیرن، وضعیت دواها و داروهایشان، کنترل بیماری و قندشان، این تغییرات جدی که در برنامه غذاییشان باید با وجود بیایه، در رابطه با اینها صحبت بکنیم. پیش از آغاز صحبت شما آدرس های ما را یادداشت کنین برای تماس گرفتن و اظهار نظر. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800-226 در ایران سامانه و شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. dari 8 sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. منتظر پیام های شما هستیم. صحبت ها را با دکتر صاحب با شنیدن یک موسیقی شروع میکنیم. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. همینطور تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو. امید دارم که از برکات این ماه هممون بهره کافی رو ببریم.
انشاءالله که همینطور باشه. ممنون سپاس دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما قسمی که در مقدمه اعلان کردیم خواهش میکنیم در ابتدا یک مقدمی در مورد مریضی دیابت یا شکر خون و انواع و اقسام او بفرمایین تا بعد بپردازیم به موضوعات و شرایط روزداری بیماران با دیابت و شکر خون که چه توصیه‌ای را برای این مریضا در این ماه مبارک رمضان دارین.
خواهش میکنم همونطور که تو برنامه های مختلف گفته شده فکر کنم دیگه الان آگاهی به اون حد رسیده، ولی یه مسائلی خوبه که مرور بشه. شاید ترین انواع دیابت، دیابت نوع 1 و 2 هست. دیابت نوع 1 بیشتر توی کودکان و نوجوانان دیده میشه و جهت درمانشون این افراد باید از انسولین استفاده کنن. شاید ترین فرم دیابت هم دیابت نوع 2 ویژه افراد میان سال و سال خورده است، معمولا سن 30 سال به بالا دیده میشه. تو کسایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستند بیشتره و کسایی که فعالیت فیزیکی کمی دارن.
بله.
این نوع دیابت معمولا در شروعش با رژیم غذایی، افزایش فعالیت بدنی و استفاده از داروهای خوراکی به خوبی کنترل میشه.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات کلی و مفید شما. چون محور بحث ما در این ما روزداری و ارتباطش با مریضی های مختلفه، میخواییم اول بریم راجع به شرایط بیماران با دیابت تایپ 1 که برای معالجه و درمانشان انسولین باید زرق بکنن، تزریق بکنن، صحبت کنیم که شرایط و وضعیت این مریضه که دیابت تایپ 1 دارن در ماه روزه چیسته، چی قسم است؟ آیا روزداری برای اینا ممکنه مشکل ایجاد کنه یا نی؟ تا بعد انشالله با بیماران تایپ 2 که زیادتر بیماره دیابتی تایپ 2 هستن صحبت کنیم.
به هر حال ما توی کشورمون حدود 5 تا 6 میلیون نفر مبتلا به دیابت داریم که از این تعداد کمتر از 10% مبتلا به دیابت نوع 1 هستن، یعنی کمتر از حدود 500 هزار نفر. برای همین من خیلی مختصر راجع به این نوع دیابت صحبت میکنم. به هر حال کسایی که دیابت نوع 1 دارن روزانه حداقل 2 تا 4 بار انسولین استفاده میکنن، گاهن 5 بار، و میدونیم انسولین داروییه که در کنارش فرد باید یه رژیم غذایی منظم و به فواصل نزدیک نسبتاً داشته باشه. ما بیشتر توصیه میکنیم که افرادی که مبتلا به دیابت نوع 1 هستن از روزداری پرهیز کنن.
بله.
به ویژه کسایی که سابقه افت قند خون اخیر داشتن یا افت قند خونشون طوری بوده که دچار بیهوشی شدن یا دچار کتواسیدوز دیابتی شدن. در نقطه مقابل دیابت نوع 1 که این توصیه رو ما داریم، افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن خیلی از اونها میتونن روزداری رو پشت سر بذارن، اما به هر حال یه تمهیداتی رو باید بیاندیشن که این دوره رو و این زمانی که ناشتا هستن و چیزی مصرف نمی کنن دچار مشکلی نشن.
بله.
بنابراین این افراد بهتره که توصیه‌های لازم رو از پزشکشون دریافت کنن. تو این برنامه هم حالا من یه سری توصیه کلی هست که بهش اشاره خواهم داشت.
دکتر صاحب، گرچه ما فعلا وارد ماه رمضان روزه شدیم و چندین روزم گذشته، اما خوب جهت معلومات خود و شنوندگان عزیز به خصوص مریضای دیابتی و اونایی که شکر خون دارن برای سالهای بعد، برای معلومات بعدشان میخوایم بپرسم که بهترین و ایدئالترین زمان و وقت برای مشوره کردن راجع به مریضیشان با دکترای معالج کی هست؟ یعنی اینا چه وقت باید به یک وقت مناسب با دکتر معالج و پزشکشان مراجعه بکنن و راجع به روزه گرفتن و نگرفتنشان مشوره بگیرن تا تغییرات را به وجود بیارن برای انجام فریضه الهی. در این زمینه بگوین، گرچه فعلا هم دیر نیست و قابل استفاده است توصیه ها.
به طور معمول 2 تا 3 ماه قبل از شروع ماه مبارک رمضان افراد باید به فکر باشند و بدونن که چه نکاتی رو باید رعایت کنن تا بتونن که روزداریشون رو به طور کامل انجام بدن با یک شرایط مناسب. بنابراین به فکر باشن و مشاوره هاشون رو بگیرن.
بله.
ولی حتی بعد از اینم، حتی در روزهای قبل از ماه رمضان یا ابتدای ماه رمضان هم شاید خیلی دیر نباشه و ما بتونیم توصیه هایی رو داشته باشیم و افراد آموزش هایی رو ببینن که به هر حال بتونن با مشکلات کمتر یا حتی بدون مشکل این ماهو پشت سر بذارن، با توجه به اینکه میدونیم که روزداری یک تکلیف الهیه و خیلی از افراد حتی با شرایط که ما فکر میکنیم که خیلی مشکل براشون ایجاد ممکنه بشه، تمایل دارن که روزداری رو داشته باشن. حتی خارج از ماه مبارک رمضان خیلی از افرادی که روزهای مستحبی بگیرن و از ما سوال میکنن که ما چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم تا بتونیم که این عمل رو انجام.
خب راجع به شرایط مریض های با دیابت تایپ 1 که انسولین تزریق و زرق میکنن به طور کلی صحبت شد. شرایط خاصی که دارن با توجه به ضرورت زرقهای متعدد در طول شبانه روز، ضرورت مصرف وعدهای متعدد غذایی و خطر افت و پایین آمدن قند خون و سایر ضرورتهای جسمی، به این مریضا توصیه روزه گرفتن نمیشه. البته ما تأکید کنم که باید با دکتر معالج و پزشک خودشان مشوره بکنن و حتما نظرشان را پرسان کنن، چون به هر حال شرایط و اوضاع هر انسان و هر کس فرق میکنه. اما حالا راجع به مریضای با دیابت قسم 2 که دوای خوراکی برای کنترل دیابت و شکر خونشان مصرف میکنن، دکتر صاحب به طور کلی یک صحبت ها و توصیه های را بکنین که اینا در چه شرایطی میتونن روزه بگیرن.
سوال خیلی کلیه و خیلی مشکله در این رابطه صحبت کردن، چون افراد مبتلا به دیابت نوع یه طیف گسترده‌ای هستند، از کسایی که فقط با رژیم غذایی مشکلشون تحت کنترله تا کسایی که یک نوع دارو استفاده میکنن، و در سر دیگه طیف کسایی هستن که انسولین روزی 4 بار استفاده میکنن. بنابراین توصیه واحد نمیشه داشتن، افراد رو باید تقسیم بندی کنیم. گروه اول کسایی هستن که با رژیم غذایی و فعالیت بدنی به علاوه داروهایی که ایجاد خطر افت قند خون نمیکنه دیابتشون در حال کنترل، مثل داروی متفورمین، مثل داروی پیوگلیتازون، مثل داروی آکاربوز یا داروی تزریقی که جدیداً به بازار ما اومده و اصطلاحاً ما به اونها میگیم GLP-1 آگونیست، داروهای تزریقی غیر انسولینی هستن که تعدادی از بیماران ما این داروها رو دریافت میکنن.
بله.
افرادی با این شرایط خطر افت قند خون تقریباً میشه گفت ندارن، ما خیلی نگران نیستیم که دچار مشکل بشن. حتی زمانهایی که فاصله بین سحر و افطار خیلی طولانیه مثل تابستان ها، این افراد ولی به هر حال باید همون رژیم سالمی رو که در ماهای دیگه سال استفاده میکنن استفاده کنن. رژیم سالم رژیم غذایی که قندهای ساده و چربی کمی داشته باشه و مملو و فیبر باشه، در کنارش آب زیاد در ساعاتی که به هر حال بین افطار تا سحر هست نوشیده بشه، و سعی کنن افراد که یک جا غذا مصرف نکنن، مثلا زمانی که افطار میشه افطارشونو سبک، غذای سبک افطارشونو باز بکنن و 1 یا 2 ساعت بعد شامشونو میل بکنن و همینطور بدون خوردن سحری روزداریشونو بهتره شروع نکنن.
بله.
البته همینطور که عرض کردم، چون این افراد در خطر افت قند خون به طور معمول نیستن، داروهایی که نام بردم داروهایی نیستن که افت قند خون بدن، بنابراین حتی اگر کسی سحرش هم نخورده باشه خطری برای این دسته از افراد ایجاد نمیشه. ولی هر فردی حتی بیمار هم نباشه، اگه سحریش رو میل نکنه به هر حال اون روز رو دشوار پشت سر خواهد گذاشت. بنابراین علارغم این که خطری ایجاد نمیشه با عدم مصرف سحری، ولی توصیه اینه که به هر حال سحر و افطار به اندازه استفاده بشه تا توان انجام فعالیت‌های روزمره‌اش رو فرد داشته باشه.
تشکر از توضیحات دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سری به اتاق فرمان می‌زنیم، ببینیم که همکاران ما چی آماده کردن.
در دوران شیوع بیماری کووید 19 تمامی کشورها اقدامات مهمی را برای مهار گسترش این بیماری انجام می‌دهند. خود قرنطینگی و بسته شدن موقت مشاغل ممکن است بر روی عادات مربوط به تغذیه تأثیر بگذارد. از افراد سالم و همچنین افرادی که علائم خفیف بیماری تنفسی را دارند خواسته می‌شود تا در خانه بمانند. در برخی از کشورها فعالیت رستوران‌ها و آشپزخانه‌هایی که غذای بیرون بردارند محدود شده و مواد غذایی تازه نیز کمتر در دسترس است. با این شرایط مهمترین سوالی که به وجود می‌آید این است که در زمان قرنطینه چگونه سلامت و ایمنی مواد غذایی را حفظ کنیم؟ اولین و مهمترین توصیه کارشناسان این است که فقط آنچه را لازم دارید خریداری کنید. خرید از روی استرس و وحشت عواقب منفی بسیاری مانند افزایش قیمت مواد غذایی، مصرف بیش از حد مواد غذایی و توزیع نابرابر محصولات و کالاها را در پی دارد. بنابراین توجه به نیازهای خود و همچنین سایر افراد بسیار مهم است. قبل از خرید بررسی کنید چه چیزهایی در خانه دارید و بر اساس نیازتان چه موادی را میبایست خریداری کنید. توصیه بعدی این است که استفاده از مواد غذایی تازه را در اولویت قرار دهید و ابتدا از مواد تازه و موادی استفاده کنید که عمر آنها کوتاه‌تر است. اگر محصولات تازه به خصوص میوه‌ها، سبزیجات و لبنیات کم چرب همچنان در دسترس است، نسبت به محصولات خراب نشدنی اولویت استفاده را به این مواد بدهید. میوه‌ها و سبزیجات منجمد نیز می‌توانند به راحتی در طی دوره‌های طولانی‌تر مورد استفاده قرار گیرند و اغلب دارای میزان مشابه مواد مغذی نسبت به نوع تازه خود هستند. ایمنی مواد غذایی یک پیش نیاز برای امنیت غذایی و رژیم غذایی سالم است. فقط غذای ایمن غذای سالم محسوب می شود. هنگام تهیه غذا برای خود و دیگران رعایت اقدامات بهداشتی و غذایی برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و بیماری های ناشی از غذا مهم است. اصول مهم بهداشت مواد غذایی شامل این موارد هستند: دست‌ها، آشپزخانه و ظروف خود را تمیز نگه دارید. غذای پخته و خام به خصوص گوشت خام و محصولات تازه را جدا نگه دارید. غذاهای خود را کاملاً بپزید. غذای خود را در دمای مطمئن زیر 5 درجه سانتیگراد و یا بالاتر از 60 درجه سانتیگراد نگه دارید. از آب و مواد اولیه ایمن و سالم استفاده کنید.
خب شنوندگان عزیز و محترم، ممنون سپاس از این که همچنان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس با ما همراه هستین. در بخش اول برنامه دکتر معالج محترم مجید ولی نژاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم، در رابطه با دیابت و شکر خون و انواع و اقسامش، شرایط روزداری و روزه گرفتن برای این مریضا صحبت کردند که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. در ادامه ما را همراهی بکنین. خب در بخش اول دکتر صاحب، بعد از اینکه راجع به چگونگی تغذیه و خوراک و برنامه غذایی این مریضا در ماه روزه صحبت شد، در مورد نقش و اثر ورزش و سپورت کردن و تحرک و فعالیت جسمی هم اگه معلومات بتین بسیار خوشحال میشیم.
فعالیت بدنی به هر حال، حالا چه تو این دسته افراد که خطر افت قند خون درشون زیاد نیست، چه کسایی که حالا داروهای دیگه استفاده میکنن، بهتره که قبل از افطار انجام نشه و اونو موکول کنن به زمان بعد از افطار، با گذشته حالا 1 تا 2 ساعت بعدش یا زمان بعد از سحر اگر امکانش هست براشون. فکر کنم بعد از افطار با فاصله 1 تا 2 ساعت شاید بهترین زمان باشه.
بله.
و بهتر فعالیت‌های سنگین رو فاکتور بگیرن توی این دوره و فعالیت‌های متوسط داشته باشن، هرچند کسایی که ورزش‌های قهرمانی می‌کنند در صورتی که شرایط خاص رو رعایت کنن منعی باز برای ورزش‌های در واقع پیشرفته و سنگین هم وجود نداره.
علاوه بر دو دسته از مریضی‌های دیابتی معمول و تحت معالجه، یکی دسته از مریضی‌های دیابتی هستند دکتر صد که اینا مصاب و دچار عوارض و عواقب خاص مریضی شکری خون شدند. یعنی دیابت برای کلیه ها و گرده هایشان یا برای قلب و عروقشان، چشمشان یک عوارض جدی به وجود آورده. اینا شرایط و تکلیفشان در ماه روزه چیست؟
خدمت شما عرض کنم کسایی که دیالیز میشن باز جزو گروه پرخطر هستن و اینها معمولا کسایی هستن که دیابتشون هم با انسولین داره کنترل میشه و ما توصیه نمی کنیم روزه‌داری رو درشون، ولی تعداد خیلی کمی از بیماران ما هستن که تحت دیالیز قرار دارن.
بله.
کسایی که بیماری‌های قلبی عروقی مثل سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی پیشرفته هم دارن، اینها هم جزو گروه‌های پرخطر هستن و باز در این افراد هم ما توصیه نمی‌کنیم، هرچند اگر کسانی تمایل داشته باشن توصیه‌هایی رو می‌کنیم که خطر کمتری براشون ایجاد بشه. ولی این چند دسته اخیر که ذکر کردم اقل بیماران ما هستند و اکثر بیماران ما چنین مشکلی رو ندارن.
بله.
از گروه اولی که گفتم داروهایی که افت قند خون ایجاد نمی کنند بگذاریم، خیلی از بیماران ما هستند که داروهای استفاده می کنند یا ترشح انسولین رو درشون زیاد می کنه مثل گلیبنکلامید، گلیکلازید یا اینکه خود انسولین رو دارن استفاده می کنند. اینها کسایی هستند که ریسک یا خطر افت قند خون نسبت به گروه اول یه مقدار بیشتره درشون، بنابراین به فواصل مشخص باید قند خونشون چک بشه، به ویژه زمانی که احساس ضعف میکنن، احساس میکنن دچار تپش قلب شدن، تعریق، لرزش دست و پا، اینها علائم افت قند خون هستن. و فردی اگر دستگاه گلوکومتر داره، از دستگاه‌هایی که در واقع قند خون رو باهاش کنترل میکنن، بعد بلافاصله قندش رو کنترل بکنه و اگر قند خون زیر 70 باشه روزش رو باید باز بکنه، وگرنه ممکنه خطرات جدیتری براش پیش بیاد.
بله.
بهترین کاری هم که میتونن بکنن اگر مجبور شدن روزشون رو باز بکنن، استفاده از نصف لیوان نوشیدنی های شیرین مثل حالا ساندیس یا مثلا 4 حب قند داخل آب بریزن و استفاده بکنن. وگرنه چون میدونیم که افت قند خون ممکنه به دنبالش علائم شدیدتر، حتی کاهش سطح هوشیاری یا بیهوشی رو داشته باشه.
بله.
ولی با تمهیداتی که گفته میشه ما خیلی وقتا داروهای بیمارانمون رو تعویض میکنیم، داروهایی میدیم که خطر افت قند خون باشون کمتره، مقدار انسولینشون رو تغییر میدیم تا بتونن در طول ماه مبارک رمضان زمان سالمی و کم مشکلی رو پشت سر بذارم.
دکتر صاحب، در مورد سنجش و چک کردن اندازه قند خون در طول شبانه روز در ماه روزه دستور و برنامه خاصی وجود داره؟ یعنی بهترین زمان برای اندازه‌گیری و چک کردن قند خون در بیماران در ماه روزه چی وقت است؟ در این زمینه اگر معلومات بدین تشکر میکنیم.
برای افراد مختلف قطعا تفاوت داره، ولی به طور معمول ما 2 ساعت بعد از صرف سحری، 2 ساعت بعد صرف افطار و قبل از افطار بهترین زمانهایی که توصیه میکنیم که قند خون چک بشه، چون بعد از سحر و افطار احتمال افزایش بیش از حد قند خون وجود داره، البته با توجه به رژیمی که مصرف میکنند، و قبل از افطار زمانی که بالاخره پایین‌ترین سطح خون ممکنه در افراد وجود داشته باشه. البته لازم نیست در تمام ایام ماه رمضان تمام روزهای اتفاق بیفته، اون روزهای اول اگر ببینیم که ثبات و تعادلی وجود داره، شاید روزهای بعدی دفعات چک قند خون کمتری نیاز باشه.
بله.
همونطور که خدمتتون عرض کردم کسایی که قند خون بالای 300 پیدا میکنن بهتره که روزداریشون رو ختم بکنن زمانی در طول روز، و کسایی که قند خون کمتر از 70 دارن در ساعات ابتدایی روز یا نزدیک افطار قند خون کمتر از 60 دارن روزداری باید ختم بشه. حالا تاکید بیشتر روی باز افت قند خونه، چون باز بالا بودن قند خون خطر کمتری رو ایجاد میکنه تو افراد مبتلا به دیابت نوع 2. بالا بودن 300، بالاتر از 300 خطرش نسبت به قند پایین 60 به مراتب کمتره.
بله.
و ولی باز توصیه‌مون در هر دو گروه اینه که بهتره روزداری ختم بشه.
دکتر صاحب، مجدداً از حوصله و جوابای مفید و ارزشمند شما سپاسگزاریم. در پایان اگر توصیه‌های خاص و اساسی داشته باشین برای مریضی‌های با بیماری دیابت یا شکر خون بفرمایین که چه نکات مهم و اساسی را در طول ماه رمضان و روزه و همینطور در دیگر روزهای زندگی خود مراعات بکنن.
خواهش می‌کنم. همونطور که عرض کردم، من فکر کنم یه نتیجه گیری بکنم. بسیاری از افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن میتونن روزداریشون رو داشته باشن، فقط باید تمهیداتی رو بیاندیشن تا دچار خطری نشن. افرادی که ترکیباتی استفاده میکنن که ترشح انسولین رو زیاد نمیکنه یا انسولین استفاده نمیکنن، اونها بالاخره ما نگرانی کمتری داریم. حتی توصیه هم خیلیاشون رو نمیکنیم که در طول ماه رمضان قندشون رو با گلوکومت چک بکنن.
بله.
ولی کسایی که داروهایی مثل گلیبنکلامید، گلیکلازید یا انسولین استفاده میکنن، اینها باید به فواصل مناسب کنترل قند خون داشته باشن و اگر زمانی افت قند خون کمتر از 60 داشته باشن، یا کسایی که گلوکومتر ندارند دچار علائم هشدار دهنده بشن، تپش قلب، لرزش دست و پا، تعریق و ضعف شدید پیدا کنن، و روزشون رو حتما باز بکنن و ادامه ندن چون ممکنه خطرناک.
ممنون و سپاس از کارشناس محترم برنامه و شما شنوندگان عزیز. با شما خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سندی گرمه
بنام خدا. عالم اندر میان جاهل را مثلی گفتند صدیقان، شاهدی در بین کوران است، مصحفی در سرای زندیقان.
همراهان خوبی رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، سلام و اوقاتتان قرین خوشی. امید که فرصت همراهی با برنامه خودتان پند پیران را داشته باشید. برنامه تمثیلی زیبا با حکایات آموزنده. ریشه این حکایات به فرهنگ غنی میراث گذشتگان ما و شما برمیگردد. بزرگانی که نام گرفتن از هر کدامشان زبان را به تحسین وامی دارد. ابن سینا و خواجه عبدالله انصاری و عطار و مولانا و سعدی و غیره. بوستان سعدی و جوامع الحکایات اوفی دو یادگار بی‌بدیل حکایات ناب و الهام بخشی هستند که در دسترس ماست. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت فرهنگ تمدنی ادبیات فارسی، حکایات ناب را از این دو کتاب برشته هنر تمثیل درآورده که یکی از این حکایات تمثیلی به نام امیر و پیر خارکش تقدیمی امروز ما به شماست. بشنویم.
پیرمرد با پاهای برهنه در این بیابان گرم چه میکند؟
خارکن است یا امی؟
چه میکنی پیرمرد؟
تیغی در پایم فرو رفته است و مرا سخت میآزارد.
حال وقت استراحت توست پیرمرد. چرا خود را به مضیقه انداخته ای؟
یا امیر، اگر کار نکنم گرسنه خواهم ماند.
چند نفر نان خور داریم؟
4 دختر دارم که بی مادرم.
با این پشته خار چطور زندگی میکنی؟
هر روز پشته خار را به بازار میبرم و 1.5 درهم میفروشم.
این پول کفاف زندگیت را میدهد؟
آره، 1 درهم آن را نان میخرم و 0.5 درهم دیگر را پنبه.
پنبه؟
آره سرورم، دختران پنبه را میریسن و نخ آن را در بازار میفروشن.
خانت کجاست؟
دهی در نزدیکی اینجا.
مشاور؟
بله یا امیر.
مهتر این ده را میشناسی؟
بله یا امیر، مرد نیک صفت و بزرگواریست.
مقدمات کار را فراهم کن تا ده از آن پیر مرد شود.
اطاعت میکنم یا امیر.
من آن ده را به تو بخشیدم پیر مرد.
همه آن ده و ملک آن را به من بخشیدید؟
آری.
خداوند تو امیر دادگر را به سلامت دارد.
بیا این انگشتر را بگیر و به مهتر ده تسلیم کن و بتوانی آنجا را به تصرف خود در آوری.
خداوند بر عظمت امیر افزوده کند.
دکه خار را از پایت در آوردی؟
دیگر دردی را حس نمی کنم و فراموشم شده است.
امیدوارم ما بقیه عمرت را در رفاه و آسایش به سر بری.
خود و دخترانم خاک پای امیرمان هستی.
ها کنون از زحمت و دسترنج خود زندگی را گذرانده ای؟
از عنفوان جوانی پیشم خارکنی بوده است.
حال زمان استراحت توست، برو به کارهایت برس.
اطاعت امیر. کجایی دختران؟ کجایی دختران که بخت و اقبال به ما روی کرده است؟ بقیه عمر در آسایش خواهد زیست قربان.
خدا را شکر، خدا را شکر. به کاخ باز می‌گردیم.
سلام بر امیر بزرگوار من.
تو اینجا چه میکنی؟
برای دیدار چند تن از خویشاوندانم به اینجا آمدم.
ده سرسبز و خرمیست.
امیر من یکی و تنها در بیابان چه میکنند؟
در حال شکار بودیم که از اطرافیان جدا ماندم و به این ده رسیدم.
حال خستگی هستم، بگیرید و سپس به قصد برویم.
نگفتی این ده از آن کیست؟
گمان نمی کنم پیر مرد خارکن را فراموش کرده باشید.
کدام پیر مرد را میگویی؟
پیر مردی که تیغی به پایش رفته بود و پشته ای خار برای
پوش. آه یادم آمد.
حال دهی را آباد کرده است و از مال دنیا بی نیاز.
این ده از همان پیر مرد است؟
آری سرورم.
سرای پیر مرد کجاست؟
در میان آن باغ بزرگ خانه مجلل ساخته است.
برویم تو از نزدیک او را ملاقات کنیم. برویم.
برویم برویم. گمان نمی کنم او را بشناسیم.
به چه دلیل؟
او صاحب شوکت و جلالیست که تصورش را نمی توان کرد.
یقین دارم پیر مرد خارکن لیاقتی از خود نشان داده است.
جماعتی بر در خانه‌اش ایستادن.
بهتر شما کجاست؟
ارباب من کسالتی دارند و در خانه اند.
سبب آن کسالت چیست؟
ارباب در باغ مشغول نگاه کردن گلها بودند که چند غلامک شاخه های گل به سوی او انداختند و اکنون خسته و کوفته در حال استراحت هستند.
به او بگویید که مهمان برایش آمده.
شما کیستی؟
نشان
بگو دوستی به دیدارش آمده است.
از سایه او را مطلع خواهم کرد.
سرورم آنها باید بدانند که امیر من شرف یاب شده.
نمیخواهیم از حرمت و جلال او کاسته شود.
ارباب شما را به حضور پذیرفته است.
بسیار خوب. برویم.
آه مرتبه او کمتر از بزرگان دربار نیست.
چند غلامک جوان دست و پایش را میمالند.
درود و سلام بر امیر بزرگ و عطر پرورمان.
سلام پیر مرد، چه میکنی؟
ما را تنها بگذارید، بروید.
چه جاه و جلال و چه خانه با شکوهی.
قربان، اجازه بدهید دست و پایتان را ببوسم.
برخیز پیرمرد، برخیز.
هرچه دارم از وجود و بخشش سرورمان است.
سوالی دارم.
امر بفرمایید.
آن روز که تیغ در پای تو رفت و مجروح شدی هیچ ننالیدی؟
چه میتوانستم کرد؟
اکنون که غلامکان جوان گلهایی بر تو زدند بر بستر خفته ای و ناله میکنی؟
از سایه به عرض سربرمان خواهم رساند.
در خدمت امرباب.
برای مهمانان شربت و میوه های گوارا بیاورید که بسیار گرامی و عزیز میباشند.
فرمان بردارم ارباب.
میره مرد، جواب سوال امیر بزرگوارمان را ندادی.
امیر خسته راهند و نخوص میباید که رفع تشنگی به نمایند.
باغ و بستان بسیار زیبایی فراهم کرده ای.
ده سرسبز و خرمی هم برای زیر دستانش باراورده است.
ای امیر بزرگوار، انسان میباید که در زمان محنت و تنگ دستی صبر و تحمل زیاد داشته باشد تا در روزگار دولت و ثروت بتواند زندگی خوبی را فراهم کند.
کلمات با معنی و درستی از تو میشنوید.
ثمره همان بردباری و صبر رفاه و آسایش است که سربرمان ملاحظه میفرمایند.
مشاور؟
بله قربان.
انعام دیگری به پیرمرد بدهید و بگویید آنچه مورد احتیاج اوست برایش فراهم گردد.
خاک پای امیر هستم.
اینها همه به خاطر لیاقت و کاردانی توست.
چه وقت به قصر باز میگردیم؟
شب را مهمان پیرمرد خواهیم بود و بامداد فردا باز میگردیم.
چه توفیقی بالاتر از حضور سرورمان در خانه هم میباشد. غلامکان را بگویید اسباب رفاه و آسایش را برای امیر بزرگوارمان فراهم کنند.
اطاعت قربان.
بشتابید.
چاره ما وقتی که به آزار پایان ثانیه ها می رسیم دست به دعای خداحافظی در حقتان گشودن است. امید که در سایه الطاف حضرت حق همه خوبی ها در حقتان مستجاب و خدا یار و نگهدارتان.